سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. چین و تاجکستان در یک بیانیه مشترک از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان حمایت کردند. این دو کشور دیروز 5 جولای در این بیانیه گفتند که باید در چنین حکومت گروه های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی حضور داشته باشند. آنها همچنان تاکید کردند که افغانستان باید یک کشور مستقل، بی‌طرف، متحد، فراگیر، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد. چین و تاجکستان همچنان صلح و ثبات در افغانستان را به نفع کشورهای منطقه دانستند. بیانیه مشترک دو کشور در جریان سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به تاجکستان پس از اشتراک او در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان صادر شده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران شدید را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. در اطلاعیه‌ای که این اداره نشر کرده آمده که از 5 تا 6 جولای میزان بارندگی در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی 15 تا 30 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی پیش از این گفته بود که در ولایت های شرقی، شمال شرقی، شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ وزش تند باد و طوفان پیش بینی شده که سرعت آن میان 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 9 زندانی به شمول یک کودک از زندانهای سند خبر می دهد. این کنسولگری دیروز 5 جولای در صفحه اینترنتیش گفت که رها شده ها همین امروز با خانواده هایشان پیوستند. بر اساس گزارش ها این افراد کارت مهاجرت هم داشتند، اما باز هم توسط پلیس بازداشت شدند زیرا از مدت اعتبار کارت هایشان گذشته بود. اخراج دست جمعی پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان از اول نوامبر پارسال آغاز شده که کماکان ادامه دارد. ایران نیز اخراج افغان ها را افزایش داده است. و سلسله رقابت های فوتبال جام ملت های اروپا یا یورو 2024 امشب دو مسابقه پایانی برگزار می شود که انگلستان و سوئیس با هم رقابت می کنند و هلند و ترکیه در برابر هم قرار می گیرند. دیروز 4 تیم با هم رقابت کردند. نخستین مسابقه یک چهارم نهایی را تیم های ملی فوتبال اسپانیا و آلمان در شهر اشتوتگارت آلمان با هم برگزار کردند. اسپانیا 2-1 آلمان میزبان را شکست داد و به عنوان نخستین تیم به نیمه نهایی صعود کرد. اما در مسابقه دوم تیم های ملی فوتبال پرتغال و فرانسه با هم در شهر هامبورگ آلمان به میدان رفتند. در این مسابقه فرانسه در ضربات پنالتی 5-3 پرتغال را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. بدین ترتیب تیم های اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه نهایی یورو 2024 با هم حریف شدند. یکی از رهبران برجسته گروه حماس میگوید که انتظار دارند به زودی پاسخ از اسرائیل برای توقف جنگ در غزه دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میدانند. اسامه همدان دیروز 5 جولای به خبرگزاری فرانس پرس گفت که ممکن است این پاسخ صبح امروز به آنها برسد و در نتیجه جنگ غزه متوقف و گروگان‌ها آزاد شوند. او افزود که شاخه نظامی حماس همچنان در وضعیت خوبی به سر می‌برد و توانایی جنگیدن با نیروهای اسرائیلی را دارد. همزمان با این مذاکره کننده های اسرائیلی بر رهبری دیوید پارنیا رئیس سازمان اطلاعاتی آن کشور پس از گفتگو با میانجی ها در قطر دوباره روانه اسرائیل شدند. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی در جنوب شرق برزیل 10 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های ایالت ساو پاولو گفتند که این حادثه که پس از حامل جهانگردان بود صبح دیروز 5 جولای به وقت محلی رخ داد. دفتر وزیر امنیت عمومی در ساو پاولو به خبرگزاری فرانسه گفته که در این رویداد علاوه بر 10 کشته 42 تن دیگر زخم برداشتند که وضعیت 5 تن آنها وخیم خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. مؤسسه مایندواکی MDC میگوید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هر ماه بیش از 70 قربانی و زخمی بر جای میگذارد. رئیس این مؤسسه میگوید
تقریبا 2/3 خاک افغانستان، یعنی از 400 ولسوالی افغانستان 266 ولسوالیش توسط ماین‌ها و مواد نامنفجر شده آلوده است.
نگرانی شماری از افغان‌ها از رد درخواست پناهندگیشان از سوی جرمنی. این افغان‌ها که در پاکستانن ابراز ناامیدی میکنن.
یک شوکی خیلی جدی دیدیم از حالت که بالای ما آمده. تاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ روانی، که تاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که صدر اعظم جدید بریتانیا پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای بازسازی کشورش تعهد سپرد. انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ اعلام کرد که فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف می کند. این تصمیم چی عواقب برای افغانستان خواهد داشت؟
نگرانی مویی است اگر این موسسه از افغانستان خارجچه ها و کمک ها به دست دیگه کس دارده، این کمک ها دست به دست شد و مقدار ناچیزش به ما مستحقین برسه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مؤسسه ماین‌پاکی MDC میگوید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هر ماه بیش از 70 قربانی و زخمی بر جای میگذارد. رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که ماین و مهمات منفجر ناشده تا هنوز در 2/3 افغانستان وجود دارد. معلولان میگویند که وضعیت زندگیشان در افغانستان دشوار است و دولت‌ها برای آنها رسیدگی لازم نکردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با وجود تلاش‌ها برای پاکسازی خاک افغانستان از ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده، تا هنوز 2/3 خاک افغانستان آلوده است. شهاب اکینی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی MDC میگوید که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده هر ماه بیش از 70 قربانی و زخمی بر جای می‌گذارد که بیشتر قربانیان و مجروحان کودکان هستند. آقای حکیمی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که زمین‌های آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده هنوز هم جان میلیون‌ها تن را در افغانستان تهدید می‌کند.
تقریبا 2/3 خاک افغانستان، یعنی از 400 ولسوالی افغانستان 266 ولسوالیش توسط ماین ها و مواد نامنفجر شده آلوده است. دو حدود 3 میلیون مردم افغانستان دو حدود 1 کیلومتر دورتر از ساحات ماین زندگی می کنند.
به گفته حکیمی ولایت های اروزگان، کندوز، هلمند، کندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فرا و میدان وردک بیشتر با تهدید ماین و مواد منفجر ناشده روبروند. بیشتر ماین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شده. در چند دهه گذشته ماین ها و مهمات مختلف جنگی توسط شورشیان ضد دولت ها برای هدف قرار دادن کاروان های نظامی جاسازی شده، اما در بیشتر رویدادها تلفات غیر نظامیان را به بار آورده است. شفیق الله افغان یک معلول است که در ننگرهار زندگی می کند و مسئولیت خانوادهش را نیز به عهده دارد. او چند سال پیش هر دو پایش را در نتیجه انفجار بم کنار جاده از دست داد.
برای ما به موقع پول پرداخت نمی کنند. مشکلات زیاده برای ما ایجاد کردند. برای افراد معلول خودشان سالانه 100 یا 120 هزار معاش می دهند. برای ما سالانه 35 هزار، 34 هزار یا 18 هزار می پردازند. این مقدار پول به هیچ صورت برای ما کافی نیست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که از جنوری سال 2022 تا فوریه 2024 در حدود 1400 تن در نتیجه انفجار ماین و سایر مهمات منفجر ناشده زخم برداشتند که 86 درصدشان کودکان بودند. فرید احمد امویون مدیر و رئیس برنامه های اداره ماین پاکی الوترس در افغانستان ماه گذشته گفت که بازگشت دسته جمعی افغان ها از کشورهای همسایه خطر زخمی شدن افراد در انفجار ماین اوکراین و مهمات منفجر ناشده را افزایش داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم باید جلوگیری شود. آقای گوترش به روز پنجشنبه 14 مای سرطان در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز برقراری صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. آقای گوترش روز پنجشنبه 4 جولای در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرد. او گفت:
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد. همه کشورها باید یک دست شوند تا بلانه هرس افغانی در افغانستان مبدل نشود.
سرمنشی ملل متحد گفت سازمان ملل متحد آماده است که در تمام جهان در بخش مبارزه با هرس افغانی با سازمان همکاری شانگهای کمک کند. او تاکید کرد که برای همه کشورها مهم است تا از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حکومتشان همشمول است و حقوق همه مردم در آن تامین است. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای روز چهارشنبه با شعار تقویت گفتگوهای چند جانبه تلاش برای پیشرفت دوامدار آغاز شد. روز پنجشنبه در اعلامیه این نشست نیز بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و در آن گفته شده که صلح دائمی یگانه راه ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است که باید به همه سیاسیون و اقوام در آن سهم داده شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اطمینان بدهد که از خاک آنها بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد، موضوعی که طالبان بارها آن را گفتند. شهباز شریف گفت صلح تمام منطقه وابسته به همین است. رهبران و نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، چین، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، منگولیا، آذربایجان، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کرسی این کشور در نشست‌های این سازمان خالی است و اجازه شرکت در این نشست‌ها را به دست نیاورده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. جرمنی درخواست پناهندگی شماری از افغانهای را رد کرده که در پاکستانند و پیش از این برایشان وعده پذیرش داده شده بود. برخی از رسانه های جرمنی به نقل از مقام های این کشور گزارش داده که آنان می توانند در هر مرحله درخواست یک پناهنده را رد کنند. شماره از پناهجویان افغان در پاکستان از رد شدن درخواست پناهندگیشان از سوی جرمنی ابراز نگرانی و ناامیدی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت جرمنی در وعده پذیرش خود به شماری از پناهجویان افغان تجدید نظر کرده است. شبکه خبری ARD جرمنی نوبت روز پنجشنبه گزارش داده که این کشور برخلاف تعهد خود درخواست پناهندگی شماری از افغانانی را رد کرده که پیش از این برایشان وعده پذیرش داده شده بود. بیشتر این پناهجویان کسانی هستند که از ماها در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به سر میبرند. در گزارش آمده است که وزارت خارجه جرمنی درخواست شماری از افغانان در معرض خطر را پذیرفته بود، اما پس از حوادث اخیر در کشور این وزارت با فرستادن ایمیل های به پناهجویان افغان در پاکستان از رد درخواست هایشان خبر داده است. شماری از این پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی وزارت خارجه جرمنی رد شده به رادیو آزادی میگویند که دریافت این پاسخ برای آنان شوکه کننده بوده است.
ما تاییدی پذیرش دادن به تمام اعضای خانوادهمان هم تاییدی پذیرشمون.
یکی از پناهجویان افغان است که میگوید پس از دریافت ایمیل تاییدی از جرمنی با فامیلش به امیدی راهی پاکستان شده بود که روزی به آن کشور منتقل شوند. او که به به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود، میگوید 10 ماه با فامیلش در پاکستان بودند که در نهایت چند روز پیش پاسخ منفی دریافت کردند. او میگوید آنان مجبور شدند دوباره به افغانستان، جایی که به گفته او خطر جانی متوجه او و خانواده اش است، برگردند.
یک شوک خیلی جدی دیدیم از حالت که والله ما آمدند. متاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ روانی. متاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم ما دیگه، ذهن ما کاملا ویران است. هنوز هم به حالت عادی بر نگشتیم. هر لحظه ای که به یاد ما میمدم و پیام که برای ما دادن، پیام خیلی ناخوشایندی بود.
یکی دیگر از آنان هم میگوید 1.5 سال در انتظار دریافت پاسخ مثبت از درخواست پناهندگیش در جرمنی بوده است، اما اکنون با دریافت پاسخ منفی از سوی این کشور در پاکستان و در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او نیز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی افسود:
تا حالا تأخیر بر آن پولی که ما مصرف کردیم و این انتظاری که کشیدیم در یک کشور دیگر از وطن دور، و پول ما زیاد مصرف شد، زحمات زیاد کشیدیم و کلشان ضایع شد. یک و نیم سال است که وقت ما ضایع شد و نتانستیم به مقصد خود برسیم.
حکومت جرمنی در حال درخواست این پناهندگان افغان را رد کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعهد کرده بود که از پایان سال 2022 ماهانه 1000 پناهجوی افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. بر اساس گزارش شبکه خبری ARD جرمنی، نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که طبق وعده‌های داده شده تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند. او دلیل این کار را بررسی‌های امنیتی بیشتر خوانده است. شبکه خبری ARD جرمنی به نقل از وزارت داخل این کشور گفته که اکنون 3022 پناهجوی افغان در معرض خطر در پاکستان منتظرند که جرمنی قبلا وعده پذیرش به آنان داده است. درخواست پناهندگی افغانان در معرض خطر پس از آن به کشورهای مهاجرپذیر به شمول جرمنی افزایش یافت که طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم بالای افغانستان حاکم شدند. بسیاری از پناهجویان ادعا دارند که به دلیل پیشینه شغلیشان در جمهوری مخلوع افغانستان با تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان مواجهند. این پناهجویان که در کشورهای مثل پاکستان نیز با چالش‌های متعددی دست و گریبانند، نگرانی دارند که حکومت پاکستان نیز افغانان مهاجر را اخراج می‌کند و در تمدید اسناد بود و باششان همکاری چندانی ندارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. و حالا نگاه می اندازیم به مسائل بین المللی و جهانی. صدر اعظم جدید بریتانیا پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای بازسازی کشورش تعهد سپرده. کیر استامر که رهبر حزب کارگر است با سرعت برخی اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد. حزب کارگر بریتانیا پس از 14 سال قدرت را در دست گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدر اعظم جدید بریتانیا پس از پیروزی در انتخابات کشورش به دعوت چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به قصر بکینگهام رفت و سپس از تشکیل کابینه‌اش خبر داد. کیر استارمر با پیروزی در انتخابات توانست به 14 سال حکومت محافظه‌کاران پایان دهد. او در نخستین سخنرانیش با عنوان صدر اعظم از کارکردهای ریشی سوناک، صدر اعظم پیشین، ستایش کرد و گفت که نباید تلاش‌های آقای سوناک نادیده گرفته شود.
I have just returned from Buckingham Palace.
به تازگی از قصر بکینگهام برگشتیم. آنجا دعوت اعلیحضرت پادشاه را برای تشکیل دولت بعدی این ملت بزرگ پذیرفتم.
کیر استارمر در نخستین اقدام برای تشکیل کابینه‌اش دیوید لامی را به عنوان وزیر خارجه و ریچل ریوز را به عنوان نخستین وزیر خزانه زن در بریتانیا برگزید. استارمر همچنان گفت که بریتانیا در حال حاضر به تغییرات گسترده نیاز دارد و در برخی موارد باید بازسازی صورت گیرد. پس از گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا، از سال 2010 به این سو هیچ سیاستمدار از حزب کارگر در قدرت نبوده. در انتخابات عمومی بریتانیا حزب کارگر برای پیروزی به 326 کرسی نیاز داشت تا اکثریت را در پارلمان 650 عضوی در دست داشته باشد. هنگامی که پس از چاشت دیروز از پیروزی بیش از 400 عضو حزب کارگر در انتخابات خبر داده شد، راه‌ها برای صدارت کیر استارمر هموار شد. استارمر در سال 1962 در لندن زاده شد. پدرش کارگر در کارخانه و مادرش نرس بود. او در سال 2007 با ویکتوریا الکساندر ازدواج کرد و ثمره ازدواج آنها یک دختر و یک پسر است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ اعلام کرد که فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف می کند. این اداره ناوقت روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون می کند. GIZ هرچند گفته که مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی شدید روبروند، اما تاکید کرده که دیگر در همکاری با طالبان کار نمی کند. این تصمیم GIZ اما چه عواقب برای افغانستان خواهد داشت و نگرانی ها در این مورد چی است؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا GIZ اعلام کرد که در همکاری با طالبان کار نمی کند و فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف می کند. GIZ ناوقت روز پنجشنبه 4 جولای در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان آلمانیش را از افغانستان بیرون می کند و سال 2025 هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. در اعلامیه این اداره با اشاره به نیازمندی افغان ها به کمک های بشری آمده که بر اساس تصمیم حکومت جرمنی فعالیت های GIZ در افغانستان از جرمنی، کشور سوم و یا هم از طریق نهادهای غیر دولتی پیش برده خواهد شد. GIZ در مورد دلیل توقف فعالیت های این مؤسسه جزئیات نداده است. انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا GIZ با تاکید بر این که مردم افغانستان برای دسترسی به نیازمندی های اولیه خود ضرورت به حمایت دارند، افزوده که از آگوست 2021 شرایط زندگی برای بسیاری از مردم افغانستان به شدت تغییر کرده و فقر و گرسنگی آنان را تهدید می‌کند. GIZ همچنان می‌افزاید که پروژه‌های موجود و راه‌اندازی شده هنوز هم در حال اجرا هستند و کمک‌هایش بیشتر در بخش خدمات اولیه متمرکز خواهد بود. این در حال است که شماری از افراد بی‌بضاعت که کمک‌های GIZ را به دست می‌آورند می‌گویند که توزیع کمک‌ها و یا ارائه خدمات بشردوستانه به گونه غیر مستقیم مؤثریت کمتری برای مردم خواهد داشت. یک تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
یکی از افراد هستیم که از طرف موسسه GIZ یک از موسسه آلمانی می باشد کمک دریافت می کنیم که فعلا نگرانی مویی است اگر این موسسه از افغانستان خارجچه ها و کمک ها به دست دیگه کس بیفته، نگرانی مویی است که این کمک ها دست به دست شد و مقدار ناچیزش به ما مستحقین برسه.
این اعلام GIZ شماری از کارمندان محلی این اداره در افغانستان را نیز نگران کرده است. یک تن از آنان به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت او و دیگر کارمندان محلی این مؤسسه نگران امنیت و آینده شغلی خود زیر حاکمیت طالبانند.
این خروج تاثیرات زیادی برای کارمندان محلی خواهد داشت که برای GIZ کار می‌کردند. بسیاری از این کارمندان اکنون نگران امنیت خود و آینده شغلیشان هستند. سازمان‌های بین المللی و کشورهای عامی باید برنامه‌هایی برای حمایت و حفاظت از این کارمندان و خانواده‌هایشان داشته باشند.
GIZ نهاد جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش‌های بهبود خودکفایی در شهرها و روستاهای فقیرتر، آموزش دایه‌ها و متخصصان صحی زنان و حمایت از زنان کارآفرین و سازمان‌های تحت رهبری آنان در افغانستان فعالیت دارد.
جی آی زید تنها موسسه ای نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیتش را متوقف می کند. پیش از این کمیته سویدن نیز پس از محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی به تاریخ 15 مارچ سال گذشته میلادی فعالیت های خود در افغانستان را متوقف کرد. شماری از مؤسسات بین المللی دیگر نیز در پی این ممنوعیت فعالیت های خود در افغانستان را کاهش دادند و یا هم به حالت تعلیق درآوردند. انجمن جرمنی برای همکاری بین المللی جایزید در حال کارمندانش از افغانستان را بیرون می کند و فعالیت های مستقیم در این کشور را متوقف می کند که بر اساس گزارش های ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک های فوری بشری دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. پیام‌ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول است، در مجموع طبقه اول است که معاشاتشان گفتن که 5000 تعیین شده. معلمین بسیار وضعش نشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیست و پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. فعلاً خوب شکر وضعیت خوب پیش شده. متاسفم فعلاً که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونه بسیار بتش کشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 معاش به ما بتا ما از کجا پوره کنیم؟ یک دینار قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلاً اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 0042-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 0042-02-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 0042-02-21-12-41-38. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم